بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت توكلت على الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والجبروت واستعنت بذي القدرة واللاهوت وامتنعت بذي العظمة والكبرياء والملكوت من كل ما أخاف وأحذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا العابدين ودهر الظاهرين برهم زنید یاران این بزم بی صفا را برهم زنید یارا این بزم بی صفا مجلس صفا ندارد بیار مجلسا را بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی بی لال شور نبود مرغان خوش نوا شکار یا صاحب الزمان، یا در دست قدرت او لوح قدر زبون است، با کلک همت او وقعی مده قضا با کلک همت او وقعی مده قضا را، یا محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم کنیم. ترویح روح شهدا، علما، علامه مجلسی، صلوات دوم تقدیم کنید. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به خاتم الانبیا امام مجتبی علیه السلام و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام ببخشد، صلوات سوم محضرشون تقدیم کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و
بحث امروز من در ذیل آیه شریفه در حقیقت کرامت بر اساس تقواست و هدف من از این بحث مقدمه ایست برای فهم معنای کریم اهل البیت. چند نکته رو باید بیان کنم. نکته اول، کریم جمعش میشه کرائم و معناش اون جلوه های وجودی و اون نکاتی از دارائی های ماست که قیمت ما رو اضافه میکنه، گرونمون کنه. ما ذاتن ارزونی. اول ما مفت نمیاد. ذات ما از لم یکن شیئن مذکورا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور. خلق الانسان من ضعف، خلق الانسان ضعیف. ضعف چم میارد؟ خلق الانسان من عجل، عجل چم میارد؟ مفت. جهل چند میارزه؟ ما ذاتمون جاهلیم. انه لظلومون جهول. 99 جا خدا در قرآن اسم انسان رو میبره و ذات انسان را در این 99 جا همش منفی بیان میبره. ان الانسان لفی کبد، ظلوم جهول. ان الانسان لربه لکنود. لجبازی چند میارزه؟ بخوان قیمت بذاری، اونم آدم با بزرگان لجبازی کنه، اونم با خدا لجبازی کنه. ظلم چند میارزه؟ لظلوم جهول. خیلی هم ظالم. نامردی انسان از حد برده. بی اندازه ما هم ظلومیم هم جهول. بنابراین حقیقت ما مفت نمیارزه، بی ارزش. یک زمینه های ایجاد ارزش در انسان خدا قرار داد. این نکته دوم. بله، منوها، قابلیت ها، ظرفیت هایی که شما ناداری هاتون، نداری هاتون را تبدیل به دارایی های ارزشمند بکنید. خب شکاکین، شک نمی ارزه. اگه این تبدیل به یقین بشه، یقین ارزش پیدا. ما ذات اون جهالت اگه تبدیل به علم بشه، قیمت پیدا. حالا هر علمی هم یه قیمت خاص خودشو داره. یکی بلد چا بکنه، علم چا کندن قیمت خودشو داره. یکی هم بلد هواپیما بسازه، یکی آسیای بادی میساز. ابولولو گرون بود قیمتش، چون آسیای بادی خوب بلد بود بساز. آسیای آبی آسونه، ولی به درد جایی میخوره که آب باشه، رودخونه داشته باشه. به درد عربستان که خشک بود، آسیای بادی میخوره. ابولولو گرون بود، غلام گرون بود، مهندس بود. مهندس ساخت آسیای بادی. حکومت عمرم تو این کارا که هی آسیا درست کنن و نمیدونم مثلا مسائل رفاه درست کنن، خیلی در به در دنبال مهندسین مختلف از بلاد مختلف میگشتن که عربستان رو، مدینه رو آباد کنن. اوصاف ابولؤلؤ رو شنیده بود که آسیای بادی میسازه و آمد دیدن آسیایی که ساخته بود. حالا دو تا روایته. خب اینجور وقتا حکومت ها جذب میشن، ولی مهندسین هم ناز دارن. شد اونی که شد که دیگه نمیخوام واردش بشم. امروز خنجری تهیه کرد و از شکم تا ما تحتش کشید و به نفرین حضرت زهرا دچار شد. یکی هم علم الاسما بلده، بلد قرآن رو معنا کن، بلد یک دعا یک اسم بهت بده تو با همون اسم بیمارت خوب بشه، قفل در بسته باز بشه. با علم الاسما که علم آدم الاسما کلها فعرضهم علی الملائکه. بی خودی که ملائکه آدم رو سجده نکردن، دیدن خیلی گرون قیمته. ملائکه علم الاسما آدم رو که دیدن، دیدن آدم یه اسمایی بلده، ملک و ملکوت در تسخیرش، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا به علم الاسماء. این علم الاسماء یا جزئیه یا کلی. علم آدم الاسماء کلها، جزئیشو ملائکه داشتن، وقتی کلیشو در آدم دیدن، عظمتی از آدم در دل ملائکه حاصل شد که به خضوع کل ملکوت در حد سجود نسبت به آدم رسید و در امر به سجده از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم همه سجده کردن، فسجدوا الا حسود عنود الا ابلیس ابا و استکبر، که هم متکبر بود هم حسود، و کان من الکافرین. به این علم الاسما آدم گرون میشه. سیر گران شدن هم تدریجیه. این نکته سوم. از اون طرف درک گرونی هم تدریجیه، دفعی نیست. هم سیر گرون شدن آدم، کرائمی که در انسان هست تدریجیه، هم سیر درک این که شما چی دارین. بله من لباسم تنم نباشه که حالا اشعاره به بعضی چیزا، مثل شما بیام یه جا بشینم، شما معلم نمیدی. اما اگه بدونین مثلا من روزه خوب میخونم، بدونین من گریه خوب میگیرم، خوب این خودش یه ارزش. بدونین من مهندسم هستم، بدونین طبیب سنتی هم هستم، یکم دیگه گرم میشم. بدونین من طبیب سنتی که هستم، طب آکادمیکم خوندم، تخصصی هم بلدم، فوق تخصصی دو سه تا دکترا هم دارم، باز گرونتر میشه. اگه بفهمین اضافه بر پزشکی سنتی و آکادمیک، من یه معنویت در پزشکی هم دارم که به یه نسخه مریضم خوب میشه، از اون دکتر باحالا که با یه نسخه مریضش خوب میشه ولو سرطان باشه. بعضی دکترها اهل ذکرن، بعضی دکترهای قدیم البته، حالا یا هم تک و توکی ممکنه توشون پیدا بشه. خیلی هاشون مریضاشون رو با تربت مداوا میکنن بدون این که به مریض بگن. سرطان خون آمده بود پیش آقای دکتر بدری، الان آمریکاست. اون موقع رئیس 3 بیمارستان بود، فوق تخصص در سرطان خون بود، یعنی خونشناس فوق العاده ای بود. این آدم یک آدم عجیبی در توحید بود، یک کتابی در توحید نوشته بر اساس خون، سلولای خونی، موادی که فقط در خون انسان. خودش به من میگفت من یه دونه ژن را تو لابراتوار باز کردم 9 متر بود، یه دونه ژن. اون وقت عظمت این وادی ژنتیک رو که بیان میکرد که چه قوقاییه. در دی ان ای انسان حرف ها گلبولای سفید، گلبولای قرمز، هر کدوم چی کار میکنن، سلولهای بدن انسان و اصلا این علم خونشناسی. اضافه بر این یک اخلاصی نسبت به امام حسین داشت. من هر وقت میرفتم اصفهان، اونم از آمریکا میامد، منزلش حالا هر جا که بود وارد شده بود، یه جلسه میگرفت، اطباء اصفهان خب بهش علاقه و ارادت داشتن، همه جمع میشد، ما براش منبر میرفتیم. یادمه یک بار تو منبر این قصه رو گفتم، منزل ایشون، میخوام بفهمیم بعضی دکترها چجوری هن که به یه نسخه حالاتشون رو بگم. بحث تهذیب نفس بود، گفتم یکی از علماء بزرگ حضرت آیت الله حاج حسن صافی برای من نقل کردن که عاشق محمد کوفی که به باب الحجه معروف بود در مسجد سهله ساکن بود، معروف به عاشق محمد سهلاوی بود، اهل مسجد سهله، مثل بعضی ها که جمکرانی هن، این سهلاوی بود. عاشق محمد کوفی برای آقای صافی نقل کرده بود که یکی از علماء نجف، از مراجع بزرگ نجف، همیشه به من میگفت عاشق محمد اگر خدمت حضرت مشرف شدی از آقا سوال کن ای به من چیه که خدمتشون نمیرسه، من مشکلم چیه که اون مشکلمو برطرف کنم. شب چهارشنبه ای بود، همین مرجع از نجف آمده بود مسجد سهله، اعمال مسجد رو به جا آورد، نماز استغاثه به امام زمان رو خونده بود، بعد از نماز مختصری استراحت کرد که سحر برای نماز شب بیدارش. به منم سپرد که منو برای نماز شب 2 ساعت به اذان صبح بیدار کن. عباشو سرش کش، عبا تابستونی نجفی از این عبا توریا، تا خیلی نازکه اونا، خوابیده بود. حضرت بقیت الله اون شب آمدن مسجد سهله، آمدن بالا سر این آقا وایسادن، به من فرمودن به این بگو همه چیزت خوبه، فقط یه عیب داری، گاهی خیال میکنی کسی هستی. جمله خیلی مهمه، همه چیزت خوبه، یه عیب داری، گاهی خیال میکنی کسی هست. مجلس همه اطباء بودن، دکترای اصفهان، آقای دکتر بدری هم از اصفهان از آمریکا آمده بود، دهه محرم هم بود. من اینو که گفتم خیلی گریه کرد، خیلی. بعد منبر آمد پیش من گفت که خواهش میشه از شما بکنم، به من بگین ای به من چیه که چرا آقا به من محل نمیذاره. همین آقای دکتر بدری بلند شده از اصفهان آمده بود مشهد منزل ما، دنبال یکی میگشت، یک عالمی واصلی که دست او رو بگیره به حضرت صاحب الزمان برسونه. میگفت شما ممکنه بلد باشی کسی رو بشناسی که منو راهنمایی کن. خب یه پزشک اینجوری، آی دکتر شیخ تو مشهد، به یه نسخه هر که میرفت پیشش خوب میشه، ولو سرطانی بود. رمز موفقیت، میخوام ارزش ها رو معنا کنم که کی کریم میشه، کی کرائم داره. ما چه کار باید بکنیم که قیمت همون بره بالا، گرون بشیم؟ با یوسف و اولی که از چادرش آوردن فقط چش و ابروش خوشگل بود و صورتش اندامش خوشگل بود، اون همه خوشگلی داشت، 12 سالش بود، از چادرش آوردن به ثمن بخس دراهم معدوده خریدنش. قرآن میگه به یه چند تا پول سیاه، یعنی مثلا فرض کنین به پول ما 2000 تومان خریدنش، چون پول ما خیلی بخسه، ثمن بخسی که قرآن میگه همین پول ایرانه، دراهم معدوده که بیارزشترین پول دنیا. قرآن اگر بخواید تفسیر درستی و ثمن بخص در راهم معدوده بکنین، هم یه اسکناسایی را اول به مف خریدن یوسف را. تو را که می آمدن دیدن ابر به فرمانشه، باد به فرمانش، وسط بیابان یه ذره خاک و کنار می زد چشمه می جوشید. دیدن یوسف دست رو استخون شکسته میذاره، همونجا جوش میخوره، طرف با پا خودش راه میره. دیدن ابر به فرمان او به سر کاروان سایه میافکنه که اینا تو آفتاب نسوزن، تو سایه راه برن. یه تیکه ابر دائما بالا سرش راه میره. هوای خنک رو از سیبری میاره، وسط هوای گرم دور کاروان نگه میداره که اینا خنک بشه. این مهمه، یه تیکه هوای خنک از یه جای دیگه برداری بیاری وسط این کبیر داغ. چیزهایی از یوسف دیدن، چه در اخلاق چه در خارق العادات، غذای خودشون نمیخورد، میداد به غلام سیاهایی که تو کاروان خدمت میکردن. دیدن تو کاروان هر که ضعیفه یوسف کنار اوه، اگه یکی مریضه یوسف پرستاری او رو میکنه. انقدر صفات عالی ازش دیدن که تو بازار مصر وقتی خواستن بخرن، همون که خریدنش به ثمن بخس، تو بازار مصر وقتی خواستن بفروشنش 1000 سکه طلا راضی نمی شد صاحب یوسف. بعد از این که صدها هزار سکه طلا گرفت یوسف و تحویل داد، باز دو دستی زد تو سرش و گریه می کرد، آمده بود که یوسف من پس بدین، من اشتباه کردم او رو فروختم. چی آدم رو گرم میکنه؟ شما این بخوان رو خودتون قیمت بذارین، بخوان بفروشنتون، چند قیمت میذارین؟ خودت قیمت بذار. یا ما دیگه انصاف، بهترین انصافی خودت قیمت بذار. خوابت چند میارزه؟ چند ساعت خوابی؟ حمام رفتن چند میارزه؟ دستشویی رفتن چند میارزه؟ یکی یکی اینا رو بذار کنار هم قیمت بذار. اون ساعاتی که تازه کار میکنی و به قول خودت خودت گول میزنی و راضی میکنی که من سر کارم و کار میکنم، کارت چند میارزه؟ شغلت به چقدر قیمت میده؟ چی بلدی؟ هنرت چند میارزه؟ چشمات چند میارزه؟ جهنمیه؟ بهشتیه؟ دستات چند میارزه؟ دونه دونه رو جمع میکنیم قیمت در میاد دیگه. و خودت قیمت بذار. شما بلد نیستین پول در بیارین، بلدین با امام رضا جوری حرف بزنین که حضرت رضا بهتون محل بده. تو یه بابای بی عرضه ای که پول بلد نیستی در بیاری، بچه ها تو زنت هم فقیرن، یه چیز جزئی یه جو کفش میخوان، تو دائما باید امروز و فردا بکن. خب تو که عرضه نداری پول در بیاری، عرضه نداری حرم هم بری، عرضه نماز شب خوندن هم بلد نیست که خدا بگیری. من یه بابای بی عرضه، بیکار، بیار، پول نمیتونم، عقل ما آش ندارم، ده بار کاسبی کردم، کلا بذاشتن سرم ورشکست شدم، دیگه این برم باید بی عرضه باشی که نتونی نماز شب بخونی، یه دست لباس برای دخترت بگیری، یه چادر بگیری، پسرت اگه دانشگاه میخواد بره پولش جور کنی، از غیب از حضرت رضا بری بگیری، اینا هم نمیتونی. وقت ادعا هم آدم باید داشت که ما ولی اینم و ولیم و علیم و قیمتامون هم خیلی زیاده، بادم به دماغش هست، کوچکترین حرفی هم بزنن بهش بدش هم میاد. خب تو چند میارزی که بدت میاد اینقدر؟ اصلا واسه چی بدت میاد؟ چرا حرف حساب تلخ باشه برا؟ قبول کن. گویا یه روزخونی تو تبریز بود، همینطور زن و بچهش. خلاصه یک شب دیگه این زن و بچه شورش کردن، ریختن سرش. تا کی ما پای تو سب کنیم؟ تا کی بدبخت باشیم؟ روزخونام روزخونن، مدعام مدعان، منبریام منبریان، خاک بر سرت بکنن. خلاصه از خونه بیرونش کرد. خیلی اون شب دل شکسته شد، ظاهرن رفته و تو طویله خوابیده بود، او تا صبح گریه کرده بود. او به امام حسین گفته بود آ جان، درسته من لیاقت ندارم، اما نوکرت که بودم تا خوابش بود. حضرت رو خواب دیده بود، فرمودن کی گفته تو نوکر مایی؟ مگه هر که ادعا کرد نوکر امام حسینه؟ یا هر که روزخون میشه نوکر؟ تو اگه نوکر بودی ما نوکرداری خوب بلدیم، نمیذاریم نوکرمون خار بشه، ایجور بشه زن و بچهش. کی گفته تو نوکری؟ در این حالی که قبولت نداریم، یعنی حتی من روزه خوندنت قبول ندارم، تو همین روزه خوندن یه مطالعه نمی کنی، یه مطلب درست نمیگی، یه روزه خوب نمی خونی. در این حال چون ادعا کردی و منسوبی به ما، میگم دعوتت کنم. همون شب زن ملک و تجار تبریز در عالم رویا امام حسین رو خواب دیده بود. حضرت بهش فرموده بودن از این بعد اگه میخواین روزه ها که میخونین من قبول کنم فلانی رو دعوت کن، فردا صبح از خونه ملک و تجار فرستادن خونش، آقا ما روزه داریم بیاییم. وقتی نشسته بود رو منبر، زن ملک و تجار بلند شده بود، به خانومای دیگه همه زنای تجار شهر دعوت بودن، گفت بود خانوما قبل از اینکه آقا روزش رو شروع کنه من یک کلمه بگم. من دیشب امام حسین رو خواب دیدم. حضرت به من فرمودن اگر میخواین تو روزه هاتون مادرم بیاد، اگر میخواین قبول کنم این آقا رو دعوت کن. من از این بعد روزه هفتگیم ایشون رو دعوت میکنم، شما خود دانی. تموم شد، فقر رفت از تجار بزرگ تبریز، این آقای روزخون فقیر بیچاره پولدارتر شد. در بحث این که ما چیکار کنیم گرون قیمت بشیم، این خودش یه بحث بزرگیه. بحث بعدی اینه که کرائم چیا هستن. پولدار بودن کرامته. در لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو گرون خلق کردیم، گرون قیمتن، یعنی پولدار خلقشون کردیم. معناش اینه؟ نه. کرائم یه مفاهیم اولیه دارن، یه مفاهیم ثانویه دارن. مفاهیم اولیه‌شون یه دعایی است که مرحوم آقای فلسفی همیشه تأکید می‌فرمودن این دعا رو بخونیم، و خودشونم مرتب در دعا دستشون در قنوت نمازشون می‌خوندن و خیلی عجیب اثر داره. خیلی ها مثلا اواخر عمرشون خار میشن، یا کور میشن یا کر میشن یا گوششون سنگین میشه. آدم گوشش سنگین بشه همه نوا و نویراش مسخرش میکنن، یه جور دیگه باش حرف میزنن، او حرمتی که باید ندارن. فردم یک کریمه رو از دست بدی. اون دعا این بود: اللهم اجعل اول کریمتن تأخذ منی نفسی. خدایا اولین چیز ارزشمندی که از من میخوای بگیری جان منه بگیر، اول چشام نگیر بعد جونم بگیر، اول گوشام نگیر، اول عقلم نگیر، اول حافظم نگیر از این. این کرائم من، اینا عمومیات. حافظه، بینایی، شنوایی، چشایی، گویایی، قوه حرکت، این که چهار ستون بدن سالم باشه. خب یک کسی مثلا احتیاج به پوشک پیدا کنه، میدونی چقدر خار میشه. خود همی که بتونی خودت جمع کنی، دستشویی تو خودت بری، کریم است. که اگر خانوادت بخوان پوشکت کنن، میدونی یعنی چی؟ خاری چقدره؟ چون نقطه مقابل کرامت خاریه. کریمه یعنی اون چیزی که شما رو گرون میکنه، نقطه مقابلش اون چیزی که اگه این نباشه خاری. کور که هستی خاری. حالا درسته عده‌ای به ترحم کنن، وقتی پا نداری فلجی خاری. اینا رو میگیم کرائم عمومی. سگم داره، گربه هم داره، موش هم داره، سوسک مسترام اینا رو داره. سوسک کور میدونین چجوریه؟ موش کور تا حالا دیدین؟ سگ لنگ دیدین؟ اینا رو حیوانات هم داره. درخت اناری که خوب انار نده خاره، باغبون هم میکنه درش میره میندازه بود. بوته گوجه فرنگی که خوب گوجه نده میکنن میندازنش دور، خاره. اون درخت گلابی خوشگله که گلابی های درشت میده او عزیزه. اون درختی که باغچه حیات انقدر زیبا میکنه که هر که میاد میگه به چه درختی، اون کریمه، ارزشمند. بخش دوم کرائم خاصن، فتوت. قمر بنی هاشم چی اینقدر گرون کرده؟ رحم الله عمی العباس فإن له مرتبة و درجة عند الله یغبته الشهداء الاولون والآخرون. امام حسین 18 تا داداش داشته، امیرالمومنین 18 تا پسر داشت، 18 تا هم دختر داشت. نامرد هر کسی که شیعه علی باشه و اندازه علی بچه تربیت نکن. حالا این کلمه رو گفتیم دیگه. به 40 تا برسین، از 36 تا کمتر نشین. یا علای مردونگی رو میخواد. 18 تا پسر داشت امیرالمومنین، چون آقای مجتهدی میفرمودن آدم از 63 سال بیشتر عمر کنه که از امیرالمومنین بیشتر توی دنیا باشه بی‌ادبی. خودشون هم سر 63 سالگی فوت شدن. اسد محمود مجتهدی برادر آیت الله سیستانی همیشه به من میگفتن آدم از پیغمبر و امیرالمومنین بیشتر عمر کنه بی‌ادبیه، پیر خرفته، دیگه نمیارزه. بالاتر نه، تو این رنج سال 36 تا فرزند. هیچ کدوم از برادرای امام حسین قمر بنی هاشم نشده بعد از امام حسن. هیچ کدوم. چی قمر بنی هاشم رو گرون کرده؟ دنیا میگن عباس، یهودی میگه عباس، مسیحی میگه ابوالفضل، هنود هند میگن ابوالفضل، زرتشتی ها میگن ابوالفضل. او امام حسین 4 تا دختر داشته، رقیه رو کی گرون کرده؟ انقدر گرون که من پادشاهان دنیا رو دیدم کنار ذریحش صورتشون رو گذاشته بودن زار زار گریه میگن. خودم حافظ اسد رو دیدم صورتش رو گذاشته بود رو ذریح کوچه که حضرت رقیه زار زار گریه میگن. من تو حرم از رقیه مسیحی ها رو دیدم، یهودی ها رو دیدم. اصلا حرم از رقیه تو محله مسیحی های دمشقه، باب توما کنار حرم از رقیه است، پیاده دو قدم راه. باب توما کلیسای بزرگ مسیحی ها و مرکز مسیحی های دمشق. انقدی زنای مسیحی می آمدن حرم از رقیه و حاجت می گرفتن و عشق می ریختن. اگه نگم بیشتر از مسلمونا کمتر از اینا نمی آمد. زناشونو مرداشونو من ندیدم. از مراجعاتشون سوالهایی که می کردن معلوم می شد. این کرائم خاص عنوانهای خاص خودشو داره. ادب، تقواس، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا بالاترین کریم است، علم بالاترین کریم است، صفات فتوت، جوانمردی، جود، شجاعت، سخاوت، مردانگی، بذل، بخشش، دفاع، غیرت، مردان، اینا صفات کریم است که شما رو گرون میکنه. چند تا حدیث بخونم ببینین مفهوم کریمه روشن بشه. قال الصادق علیه السلام لا یکرمهن الا الکریم ولا اهانهن الا اللئیم. زنان را گرامی نمی دارن الا انسانهای کریم. به زن اهانت نمی کند الا آدمای پست و لئیم و خار، گرگوریا، بی هویتا، بی ارزشا، لئیمان، آدمای پست، آدمای خار، بی سوادا، بی ارزشا، بی اصل و نسبا، بی هویتا، به زناشون اهانت می کنه. آدم حسابیا، علما، با فرهنگا، با اصل و نسبا، خانواده دارا، بزرگزاده ها زن را گرامی می دارن. کریم یعنی کی؟ امام حسین دیدن غلامشون تو باغ یه لقم به خودش می خوره یه لقم به سگش می ده، فرمود این کرامت. با این که سه تا گرده نون بیشتر در روز بهش نمی دادن، فوقش نون خورما میخورد، سگه خورما نمیخورد اما نونو میخورد. این نونشو نصف میکرد، نصفشو میداد به سگ، نصفشو خودش. حضرت فرمودن چرا این کار میکنی؟ خودت گشنه میمونی. گفت یا ابن رسول الله طاقت ندارم، این همی کریمه است، طاقت ندارم یه حیوان گرسنه رو ببینم به من نگاه میکنه من دارم چیزی میخورم. این کریمه است. نمیتونم ببینم یکی گوش نشه من دارم سیر. یا ابن رسول الله من طاقت ندارم ببینم یکی پا برهنه داره راه میره پاش زخمه من کفشام باشه، کفشام در میارم میدم بهش. این کریمه، این نشانه بزرگزادگی. نکته آخر بحث امروز اینه، کریم صفت مشبه است. صفت مشبه به حسب ادبیات عرب دو جور استعمال میشه، گاهی به معنای فاعل، گاهی به معنای مفعول. کریم یعنی معناش گاهی به اینه که کسیه که دارای ارزش هاست، این به معنای مفعوله. دوم یعنی کسی که فاعل ارزش هاست، ایجاد کرم در شما میکنه، کسی که میتونه در شما کرائم رو بکاره، ایجاد بکن، برویاند. یک قانون علمی هم داریم، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. این قانون میگه اول باید خودت داشته باشی تا بتونی به یکی دیگه بدی. تو اول باید کریم به معنای مفعول باشی تا بتونی فاعل کرم بشی. اول باید ارزش ها در خودت احیا شده باشه، خودت ارزشمند باشی، علم، قدرت، صفات، اصل و نسب، فتوت، جوانمردی، کرامت، سخاوت، همه اینا رو در خودت اول باید ایجاد کرده باشی، بعد میتونی اینا رو به کسی منتقل کنی، یکی رو سخی کنی، یکی رو آقا کنی. وقتی خودت دزدی که نمیتونی به یکی آقایی بدی، وقتی خودت خاری، وقتی خودت زنت میزنی، وقتی خودت فوش به زنت میدی، پستی، نمیتونی به یکی آموزش بدی یا ایجاد بکنی که زنش احترام کنه. وقتی خودت غرور جوونتو له میکنی، نمیتونی در یکی ارزش ایجاد بکنی. بعد از همه این مقدمات حالا میخوام بگم کریم اهل بیت یعنی چی؟ امام حسن کریم اهل بیت، حضرت معصومم کریمه اهل بیت. میدونی چرا حوزه علمیه میره کنار قبر حضرت معصومه؟ چون دست دل بازه. یعذر العلم فی الکوفه کما یعذر الحی فی جهرها. امام صادق فرمود علم در آخر الزمان در نجف و کوفه به زمین فرو میره همون جور که مار تو زمین فرو میره. سر از شهری در میاره و یظهر فی بلدت یقال لها قم، قم و اهلها قائمون مقام الحجه. اینا عبارات امام صادق، نه من. اینقدر قمیا مقامشون بالا میره که قائم مقام حضرت حجت میشه. همون معنا که مراجع علماء بزرگ در قم به وجود میان. حوزه علمیه قم حوزه مرکزی شیعه میشه، نزدیکای ظهوری جور میشه. این خودش روز روایات علائم ظهوره. یکی از علائم ظهور امام زمان، نزدیکای ظهور، حوزه علمیه نجف تعطیل میشه، قم مرکز حوزه میشه. خب چرا اینا نیامدن مشهد؟ سوال. چرا بیایم از پایین شروع کنیم شاید یه ذره بفهمیم. چرا آقای سیستانی مرجع بین المللی میشه اما مراجع دیگه منطقیه؟ شما هر جای دنیا الان بریم بگین شیعه باشن، میگین مقلدی که میگن سیستانی. همه هم بعد از فوت آقای خویی ردیف هم بودن. یه دفعه چرا یکی اینقدر بزرگ میشه، عظمت پیدا؟ چرا جهانی میشه؟ من حتی کسانی رو دیدم که متوسل شدن به حضرت بقیت الله که بعد از آقای خویی مرجعشون کی باشه، با اینکه اعلم از آقای سیستانی مثل محمد روحانی بودن. بعد از آقای خویی اعلم از آقای سیستانی از محمد روحانی بودن. معذالک آقای سیستانی شد مرجع بین المللی. این برمیگرده به کرائم. چرا حوزه علمی قم از نجف حوزه علمی نجف از نجف تعطیل بشه بیاد سر از قم در بیاره؟ یظهر فی بلدت یقال لها قم، چون اونجا یک کریمه هست. اگه مطلب امروز بگیرین، دست از امام حسن مجتبی اصلا دیگه بر نمیداریم. تو تمام ائمه ایشون معروف به کریم، زود ارزشید میکنه. امام حسن زود سنگین وزنت میکنه. فاعل کرائم. یعنی صاف بهتون بگم طلبات تیل عرض میخواین امام حسن، آقایی میخواین امام حسن، عزت میخواین امام حسن، خونه میخواین اگه خونه ندارین امام حسن مجتبی، قرض دارین. مشکل ما اینه که تابال به امام حسن مجتبی متوسل نشدی. زیارت عاشورا دم دست همه تون هست اما کسی تون زیارت امام حسن نمی کنه. به حضرت زهرا بارها گله کرده. چرا سخنی از حسنم نیست؟ چرا گدایی در خواهی که حسن من کریم اهل بیته؟ کریم یعنی کسی که خار بودن طرف مقابلش طاقت نداره ببینه. نمیتونه ببینه یکی از گرسنگی خار بشه. یکی به خاطر قرض زندان بیفته. کریم یعنی کسی که طاقت نداره ببینه یکی به خاطر فقر به گناه بیفته، به التماس بیفته، به خاری بیفته. کریم یعنی کسی که طاقت ور دیدن ور شکستن ور شکسته رو نداره، زود دست به جیب میشه. کریم یعنی طاقت نداره ببینه دختری تو خونه خار بشه، ازدواجش تأخیر بیفته، چهار نفر گنده و لنده بهش بگن، حتی پدر مادرش، حتی برادراش بهش قلوم ببینه. این خاری رو امام حسن طاقت نداره ببینه. آیا اونن که دختر داریم تو خونه ها، آیا اونن که مستاجرین خانه به دوشین، هر روز بارتونه باید، اصلا امام حسن طاقت نداره ببینه صابخونه یک روز به شما گنده و لنده بگه، طاقت نداره. تو مدینه سالی چند بار بار عام داشت، هر کی هر چقدر میخواست و هر چی میخواست بهش میداد. حتی یه جوونی آمد گفت یا ابن رسول الله، من خواستگاری دختری رفتم، به شدت بهش علاقه دارم، اون دخترم امیرزاده است، دختر رئیس قبیله است، منم امیرزادم، این دوتا قبیله چون با هم از قدیم جنگ داشتن رو لج و لج بازی های قدیمی دخترشون رو نمیده. همین یک کلمه رو گفت، آقا جان چیکار کنم، دعایی دستوری، حضرت فرمودن خودم میام برات خواستگاریش میکنم. از مدینه بلند شدن رفتن چندین فرسخ روستای پدر اون دختر، و وقتی به اونا خبر دادن که امام حسن دارن میان به روستای شما، این رئیس قبیله با تمام مردان قبیله همشون از قبیله خارج شدن، چند فرسخ به استقبال امام مجتبی آمده. آجان دختر ما کنیز شماست، به هر که دستور بدید. این امام حسنه. میخواییم بالاتر از ایره بگم؟ آره، 5 دقیقه یک حدیث میخونم. میخوام بیشتر روزه بخونم ولی حیفم میاد این حدیث رو نخونم و خوب این جگرت آماده بشه بعد حسابی عشق بریزی. ما یک ملکیت حقیقی داریم، یک ملکیت مجازی داریم. الان شما خونتون سندش به نامتون خورده، مال شما، ولی این اسمش ملکیت مجازیه. با اینکه پولش دادی خریدی، سندم به نامت خورده، ولی تو مالک مجازی. گویا دیوونه بود تو بازار قزوین، از صبح تا شب راه میره، میگفت دان دان کنی شیش دان کنی، دان دان کنی شیش دان کنی. یکی از این بازاری قزوین خودش بر من تعریف کرد، گفت یه صداش زدم، یه چایی بهش دادم، گفتم این دان دان کنین شیش دان کنین یعنی چی تو میگی؟ گو همین مغازه‌ای که الان شیش دانگش مال توست، خدا بیامرزدش، قبلا مال فلانی بود، مرد 6 تا پسر داشت، دان دان شد، او 6 تا جمع شدن به تو فروختن، 6 دان شد، تو دوباره میمیری دان دان میشه، ورثت میفروشن باز 6 دان میشه، یکی بعدی باز میمیره دانگ دانگ میشه. شما که مالک این مغازه ها و خونه ها و باغا و کارخونه ها نیستین، شما فقط کارتون اینه دانگ دانگ میکنین و 6 دانگ میکنین. ملکیت واقعی مال او کسی که خلق کرده این زمین رو، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، او مالک واقعی، او خالق اینه، این مغازه، این تیکه زمین رو او خلق کرده، او مالک واقعی، شما ملکیتتون مجازی. اون وقت ما یه قانونی داریم که چی از چی خلق شده تا مالک واقعی رو بفهمیم. پیغمبر در این حدیثی که میخوام بخونم فرمودن ان الله تبارک و تعالی فتق نوری و خلق من نوری العرش و الکرسی، خدا نور مرا جرقه دار کرد، تکه پاره کرد، از جرقه های نور من عرش و کرسی را آفرید و انا والله اجل من العرش والکرسی. خدا مرا از نور خودش آفریده، من ملک خدام، ولی عرش و کرسی ملک منه چون از نور من آفریده شد. بگیرید چی دارم میگم. بعد فرمود ثم فتق نور علی و خلق من نوره السماوات والارضین. نور علی را جرقه دار کرد، از جرقه های نور علی تمام آسمان ها و زمین ها را آفرید. علی ملک خداست چون از نور خدا آفریده شده، ولی آسمان ها و زمین ها از نور علی آفریده شده و همه آسمان ها و زمین ها ملک علیه. فمن مشا علیه مغضبا مشا غاصبا. کسی دشمن علی باشه، هر کره ای بره رو زمین غصبی پا گذاشته، هر جا نماز بخونه نمازش تو زمین غصبی بوده، نمازش باطله، ولو بره تو مریخ. مریخ ملک علیه، ماه ملک علیه، خورشید ملک علیه، منظومه شمسی ملک علیه، چون از نور علی آفریده شد. و فتق نور الحسین و خلق من نوره الجن و حور العین. بهش ملک امام حسینه چون از نور حسین آفریده شد. تا اینجا رو داشته باشین. حتی روایت داره بهش کسی نمیره الا به زیارت امام حسین رفته باشه، و اگر کسی به زیارت الحسین نرود، اگرم ببرنش بهش به خاطر کارای خوبش، مهمان اهل بهشت خواهد. کان من زیفان اهل الجنه. خونه ملکی با سند شیشتونگ تو بهش به کسی میدن که زائر الحسین بوده باشه، عاشق الحسین، عارف بالحسین، زائر الحسین و محب الحسین و اهل مودت الحسین باشه. بعد فرمود و فتق نور الحسن و خلق من نورهی اللوح و القلم. نور امام حسن را آفرید و از نور امام حسن جرقه دار کرد، از نور امام حسن لوح و قلم را آفرید. این قلم بر این لوح برای هر کی هر چی بنویسه همونو بهش میدن. شب قدر دست لوح و قلم امام حسنه که چی بنویسه. از اول خلقت امام حسن چی برات نوشتن همونو بهت دادن. برای جبرئیل چی نوشته همون رو بهش دادن، شده جبرئیل. برای میکائیل چی نوشته، همه چی رو او تعیین میکنه. برای همی بهش گفتن کریم اهل بیت، چون هر کیم هر چی الان داره از آن اراده و قلم امام حسن داره. گرفتی چرا کریمه؟ چون برای مورچه هم همینقدر که وجود مورچه‌ای داره امام حسن برش نوشت. از مورچه بگیر تا جبرئیل، هر کی هر چی داره امام حسن برش نوشت. کریم اهل البیت یعنی کسی که تمام ارزش‌ها رو برای تو می‌نویسه، تمام حقایق وجودی، انوار. اگه تو عالم باشی، اگه تو فهیم باشی، اگه تو مؤدب باشی، اگر تو حلیم باشی، اگر صبور باشی، اگر آقا باشی، اگر کرائم مختلف داشته باشی، ابوالکرم، ابوالکرامه، ابوالفضائل و بالاخره ابو محمد حسن ابن علی المجتبى صلوات الله و سلامه علیه. حالا میخوام بگم خیلی هم مظلوم بوده. من هر وقت میخوام روضه امام حسن بخونم اصلا خودم گریم میگیره، نمیتونم، عقده را گلومو میگیره، چون خیلی مظلومه. آقا هر دو ابناء رسول الله، دو تا برادرن، الحسن و الحسین، هر دو ابناء رسول الله، هر دو جدشون پیغمبر، هر دو مادرشون فاطمه زهرا، هر دو پدرشون امیر المؤمنین، هر دو سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، هر دو سبتا هذه الامه، دو نوه این امتن، هر دو امامان، قاما او قعدا، هر دو حجت خدا، هر دو ولی خدا، هر دو ازدواج کردن، یکیشون یه همسر داره مثل ربا که مثل ابر بهار در فراق ابی عبدالله گریه میکرد. وقتی آوردنشون کربلا همین ایام اربعین، انقدر بیهوش میشد کنار قبر امام حسین و بهوشش میآوردن که هیچ زنی تو زنهای اهل بعد از زینب مثل رباب نبوده، هیچ بانوی. وقتی اهل زین العابدین دید اینا دارن خودشونو از بین میبرن تو کربلا، نه آب میخورن نه غذا میخورن، هرچی براشون میارن میگن آه ما چجور غذا بخوریم، ما چجور آب بیاشامیم اینجا، کما این که مستحب مواسات کنید، اینا که کربلا میرن اینقدر نخورن نچرن، گوش نخورین، گشنگی، چون اونا آب نمیخوردن، تشنگی میکشید، آدم وقتی تشنش باشه غذا هم نمیتونه بخوره، هیچی میل نمیکنه. کربلا یک اون دو سه روزی که کربلا هستی میتونی غذا نخوری، آره میتونی آب کم بخوری، میتونی آتش رو تمرین کنی، میتونی مواسات کنی، میتونی با رقیه مواسات کنی به یاد لبها و جگر تشنهش، میتونی با علی اصغر مواسات کنی. هر دو همسر داشتن، یکی مثل حضرت رباب که وقتی حضرت زین العابدین دستور حرکت به مدینه داد که اینا داشتن خودشون از بین میبردن، هیچی نمیخوردن، دستور داد حرکت کنن، همچی که رباب فهمید میخوان از کربلا برن، آمد خدمت زین العابدین گفت آها جان، همه رو داریم میبریم مدینه که زنده بمونن، منو اگه ببریم میمیرم، منو از حسینم جدا نکن، بذار من کنار قبرش بمونم، منو اگه جدا کنیم میمیرم. یک سالم بیشتر دوام نیاورد کنار قبر ابی عبدالله، روزا تو آفتاب تا شب گریه میکرد. حتی زنهای بنی اسد آمدن گفتن اجازه بده با حسیر یه سایبان برات درست کنیم، گفت خودم دیدم آفتاب رنگ بدنش تغییر. براش آب می آوردم، می فرمود خودم دیدم لباش از آتش ترک. یکی هم یه همسری داره مثل جوده امام حسن، مثل امروزی روزه بود، هوای مدینه گرم بود، وقت افطار تقاضای آب فرمود، کوزه زهرا دست امام مجده بود. خدا لعنت کنه زنان این گونه را، من نمیدونم چه زهری جعده تو کوزه ریخته بود، همچه که از گلوی حضرت پایین رفت معده رو وادار به خون ریزی شدید کرد، لخد لخد خون غیری
آقا هر دو اصحاب داشتن.
امام حسین اصحابی داشت که می فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا و اتقا من اصحابی، من یارانی با وفاتر از یاران خودم ندارم.
اصحابی که وقتی بیعتش رو برداشت،
بیعتت برداشتی دیگه نمیخری ما رو، حالا که نمیخری ما خودمونو بذل میکنیم، مجانی مال تو، بهشتم نمیخوایم، حورالعینم نمیخوایم، مجانی مال شما. الذین بذلوا مهجهم دون الحسن.
یا اصحاب
امام حسنم اصحاب داشت، نیمه شب ریختن تو خیمش با خنجر زهرآلود به ران مبارکش زدن، دست و پاشو بستن، میخواستن شبانه به معاویه تحویل. اگه مالک اژدر رو بعضی نریخته بودن، امام مجتبی رو نجات نداده بود.
همین اصحابش می آمدن سلام می کردن بهش، زخم زبون می زدن، می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین،
سلام بر کسی که همه ما مؤمنین را خوار و ذلیل کرد.
خدا بیامرزه، یا آقای قطبی بود مشهد، منبریای قدیمی روضه‌خانه امام حسین بود، مرحوم این حاجی جاودانی غسلش داد، کفنش کرد، وصیتش رو به او کرده بود. آقای قط کسی بود که حضرت رضا منتظرش، از محمود مجتهدی به من گفتن یک رفیقی داشتیم با حضرت رضا قرار داشت روز جمعه تو حرم حضرت رضا رو ببینه. ای از شوق وصال از روز پنجشنبه صبح رفته بود تو حرم. تو حرم که نشسته بود حضرت برش ظاهر میشن، میفهمن چرا حالا آمدی. ما امشب مهمون داریم، حاجی قط مهمان ما. یه همچه کسی بود. آقای جاودانی به من میگفت، من که رفتم پیش حاجی قط، گفت که من خون دل زیاد خوردم، غم و قصه تو زندگی زیاد داشتم. این غم و قصه ها خون دلا یا از بالا قی میکنم یا از پایین دفع. موقعی که میخوای منو غسل بدی مواظب باش کفنم نجس نشه. حاجی جاودانی میگو، آخه این حاجی جاودانی کسی بود که علما رو غسل میداد، کفن میکرد، اگه عالمی میمرد میبردن ایشونو تو حمام تو منزل خود اون عالم میشد. میگفت آقای قطبو که بردم مرتب ازش خون دفع، به جوری که من مجبور شدم چند بار کفنش عوض کنم. اگه کسی خون دل زیاد خورده باشه، اینا جمع شده باشه، خصوص اگه از بچگی خون دل خورده باشه،
وای
اگه کسی مادرش جلو چشش سیلی زده
اگه کسی مادرش جلو چشش زمین خورده بلاخره یه روزی خونا رو باید بیرون ببینه. آخه خونی که خورد همه عمر از گلو بری، دل را توهی ز خون دل چند سال کرد.
این تیکه رو داشته باشین تا حالا نگفتم، این الان دفعه اول میگم، پس فردا براتون توضیحش میدم. تا حالا نگفتم امام رضا از اونایی بود که خونای دلش از پایین دفع شد، 50 مرتبه برای دستشویی بیرون کرد.
تمام این معده و روده تیکه تیکه شده. ابا سلط میگه 50 مرتبه شمردم برای دستشویی بیرون. تقطعت امعاؤه بسمی.
گوش کن، روز خونا خجالت میکشیدن اینو بگن تا حالا برات. هی میگن امام رضا از جا بلند میشد و مینشد. این نی که از شدت زهر هی بلند شه بشینه. اونی که اصل مقتله که ابا سلط روایت کرده اینه، شمردم 50 مرتبه رفت از شوری.
تیکه تیکه شده بود از اثر سم، چنان دل پیچه داشت که به خود مثل مار گزیده می